أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یک اشکال از اشکالاتی که به محقق بروجردی ممکن است وارد بشه باقی مونده، اون رو هم عرض کنیم و بریم سراغ مسلک بعدی. اشکال این است که به طور کلی بحث ما پیرامون امر وارد در قرآن و روایات، غرض از بحث از معنای امر این است که ما بدانیم چنانچه امر به مادتهی در آیات و روایات استعمال شد، آیا حمله بر معنای به حمل بر طلب وجوبی باید بشود یا قابل حمل بر استحباب هم هست. خب امر طبق بیان محقق بروجردی اگر با مقارنات شدیده همراه باشه دال از آن وجوب انتزاع می شود، اگر با مقارنات ضعیفه همراه باشه از آن استحباب انتزاع می شود. خب در لسان آیات و روایات اون مقارناتی که ایشون ذکر کردن واقعا چگونه قابل کشف؟ حرکات آمر، دست و پای او، حرکات دست و پای او، الزت صوت و صدای او در آیه یا روایت اصلا وجود نداره. یعنی ما به طور کلی اون چه که در آیات و روایات وارد شده خالی از مقارناتی است که ایشون ذکر کرده، چه شدیدش چه ضعیفش. لذا مبنا و نظر ایشون در این باب با یک مشکل جدی مواجهه که به طور کلی اون مقارناتی که سبب انتزاع وجوب یا استحباب می شود در امر وارد در قرآن و روایات وجود نداره تا ما وجوب یا استحباب را از اون استفاده کنیم. به هر حال اینم یه اشکالی است که به محقق بروجردی وارده. تا اینجا ما چند مسلک را مورد بررسی قرار دادیم، یا به عبارت دیگر چند دلیل و نظر در مورد دلالت امر بر طلب وجوبی. اگه خاطرتون باشه اول بحث گفتیم یه قول این است که امر دال بر طلب وجوبی است، منتها در کیفیت دلالت امر بر طلب وجوبی اختلاف وجود داره. بعضی اون را بالوضع می‌دانند و از راه تبادر این را استفاده می‌کنند. میگن متبادر از امر طلب وجوبی است. بعضی از راه اطلاق البته از آیات و روایات هم بعضی استدلال کردند، به بعضی از آیات و روایات استدلال شد مبنی بر اینکه امر دال بر طلب وجوبی است. دلیل سوم اطلاق بود، منتها به بیان محقق عراقی. دلیل چهارم بود، بله؟ ببینید، دلیل اول تبادر بود، دلیل دوم آیات، دلیل سوم روایات، دلیل چهارم اطلاق به بیان محقق عراقی، دلیل پنجم اطلاق به بیان محقق بروجردی بود. ما تا اینجا پنج دلیل یا پنج به اصطلاح نظر مبنی بر دلالت امر بر وجوب ذکر کردیم. استدلال به آیات، استدلال به روایات، استدلال به اطلاق و مقدمات حکمت بنابر هر دو بیان، همه مورد اشکال قرار گرفت. دلیل ششم یا به اصطلاح طریق ششم برای اثبات معنای امر، نظری است که محقق نائینی در این مقام ذکر کرده.
جوابی که بعد آیات روایتی که آمده بدون شدت و ضعف متوجه میشیم که دالا بر امر وجوبی،
لذا اشکال کردیم به بیان آقای بروجرد. این اشکال بود، اصلا اشکال به نظر آقای بروجردی بود،
نظرش رو رد کردیم.
بله، دیروز نبودید مگه؟
بودم.
نه این یه، نه این یه اشکال زائد بر اون اشکالاتی که دیروز عرض کردیم. محقق نائینی از راه حکم عقلی میخواد دلالت امر بر وجوب را استفاده کنه، یعنی ایشون معتقده وجوب نه مدلول لفظی ماده و صیغه امره که ما بخوایم از راه تبادر یا به استناد آیات و روایات اون رو ثابت کنیم، و نه از راه اطلاق و مقدمات حکمت. اگرچه میتوان با اندکی تسامح استفاده از اطلاق و مقدمات حکمت را هم به نوعی به عقل منتسب کرد، یعنی وقتی عقل این مقدمات رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیره، در هر موردی نتیجه میگیره. اینجا هم ممکنه با اندکی تسامح، علیکم السلام، بیان محقق عراقی و محقق بروجردی را هم به عقل منتسب بکنیم، ولی اصطلاحاً این رو به عنوان حکم عقل نمیشناسن. میگن اطلاق چنین اقتضایی داره. حالا ای حال نظر محقق نائینی به کلی با اون چه کتاب حال گفته شد متفاوته. ایشون میگه عقل ما درک میکنه که امر به معنای وجوبه، دال بر طلب وجوبیست. حالا عنایت بفرمایید چطور عقل چنین حکمی میکند؟ آخه حکم عقل، عقل خب یک سری در بدیهیات، یک سری نظریات، درک و تصوری داره، اما اینجا چگونه عقل ما از مثلا ان الله یأمر بالعدل والاحسان کشف میکنه که این امر به معنای طلب وجوبی است؟ این یأمر ای یجب علیکم یا یطلب به طلب الوجوبی و لزومی، خب این چطور دلالت میکنه؟ خوب دقت کنید تقریب مطلب را. ببینید میگن، ایشون میگه که هر جایی که مولا بعثی داشته باشد به طور کلی از بعث مولا عقل استفاده لزوم میکنه. یعنی هر جا عقل ببینه که مولایی به عبدش امر کرده و گفته امرتو که به کذا، عقل میفهمه که عبد باید از این بعث و تحریک و امر منبعث بشه. پس حکم عقل به لزوم انبعاث در از بعث مولا، این همون حکم عقل به وجوبه. لزوم انبعاث از بعث مولا اگه غیر از وجوبه، وجوب یعنی چی؟ حالا بذارید من نقل بکنم حرف ایشونو. ببینید نه، ایشون میگه وجوب به معنای لزوم انبعاث و تحریک شدنه. وقتی میگن فلان چیز بر شما واجبه یعنی لازمه از این دستور و امر منبعث بشی و اون کار رو انجام بدی. پس عقل است که حکم میکند در صورت صدور یک امر و طلب از مولا، تا مادامی که خود مولا اجازه و ترخیص در ترک نداده، این است که عبد باید از این امر منبعث بشه. و هازا هو معنل وجوب، این بیان محقق نائینی است در این مقام. این رو در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 144 ایشون فرموده. به تبع محقق نائینی مرحوم آی خویی هم همین دلیل رو پذیرفته، ایشون هم معتقده که عقل ما حکم به لزوم انبعاث از امر میکنه، لذا دلالت امر بر وجوب را یه حکم عقلی میداند. اینم در محاضرات جلد 2 صفحه 14. خب حالا ببینیم آیا این طریق و این مسلک قابل قبول یا نه. به نظر میرسه این هم محل اشکاله، این نظر هم و این دلیل هم قابل قبول نیست. یه اشکال به اصطلاح مهمی که در این مقام میتونیم به محقق نائینی ایراد بکنیم این است که اگر مولا به عبدش امر کند امرتو که به اکرام العلماء، حالا ما در ماده امر داریم بحث میکنیم، بعد در کنار این بگوید لا بأس به ترک الاکرام، یعنی امر میکنه اما در کنار امر این جمله هم از او صادر شده که حالا اگر اکرام علما ترک شد اشکالی نداره. این دو بیان از طرف مولا چگونه توجیه میشه؟ خب قطعا هر کسی با این دو جمله برخورد کنه خواهد گفت امرتو که به اکرام العلماء ظهور در وجوب داره و لا بأس به ترک الاکرام نص در جواز ترک اکرامه. این نص موجب تصرف در اون ظاهر میشه و بر همین اساس اون ظاهر در واقع رفعیت میشه ازش و امرتو که به اکرام العلماء حمله بر استحباب میشه. وقتی این دو جمله کنار هم گذاشته میشه قطعا غیر از این راهی برای محقق نائینی نیست که بگه اولی ظهور در وجوب اکرام علما داره اما چون جمله دوم نسه و نس اقوا از ظاهره این موجب می شود ما به واسطه نس از ظهور جمله اول رفعیت کنیم و اون رو حمله بر استحباب کنیم. خب این بحث به قاعده است. حالا سوال و اشکالی که متوجه محقق نائینی است اینه که اگر ما وجوب را یک حکم عقلی بدانیم، یعنی بگیم عقل از ماده یا صیغه امر استفاده وجوب میکنه و درک میکنه معنای وجوب را، این معناش این است که از نظر عقل انبعاث از دستور مولا تا وقتی لازم است که مولا اجازه ترک نداده. پس موضوع حکم عقل انبعاثه تا زمانی که از ناحیه مولا اجازه ترک داده نشد. خب اگر بخوایم با این منطق در مثالی که گفتیم دقت بکنیم معنای امرتو که به اکرام العلماء یا اکرم العلماء و لا بأس به ترک الاکرام، این است که مولا اجازه ترک داده، یعنی دیگه انبعاث لازم نیست. خب عدم لزوم انبعاث که از جمله لا بأس به ترک العلماء استفاده شد نسبت به جمله اول که اکرم العلماء است یا امرتک به اکرام العلماء، دیگه از باب تقدیم نص بر ظاهر نیست، دیگه از باب قرینه و ذوالقرینه نیستند. پس از چه بابی هستند؟ باید بگیم جمله دوم نسبت به جمله اول ورود داره، یعنی دیگه آقای نائینی نمیتونه بگه لا بأس به ترک الاکرام به عنوان نص مقدم بر امرتو که به اکرام العلماء است. دقت کنید اشکال چیه. اگر ما گفتیم امر ظهور لفظی در وجوب داره، ظهور اطلاقی داره، خب هر جمله‌ای که در کنار این ذکر بشه در همون دائره ظهورات لفظی قابل حله. میگیم مثلا جمله دوم قرینه است نسبت به جمله اول، قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، جمله دوم نص جمله اول ظاهر نص بر ظاهر مقدمه چون اقواست. بالاخره هر آنچه که باشد در دائره مدلول لفظی قرار میگیره و موجب میشه از ظهور امرتک یا اکرم، یعنی ماده یا صیغه ام، مرفعیت کنیم. خود محقق نائینی هم همین رو میگه، میگه به هر حال جمله دوم موجب میشه ما از ظهور جمله اول رفعیت کنیم. این مبنا، این نظر، این تحلیل به هیچ وجه با قول به دلالت امر بر وجوب به حکم عقل سازگار نیست. به عبارت دیگه ما از یک طرف نمیتوانیم بگیم امر دال بر وجوب به حکم عقل. شما اینجایی؟
بله.
ها؟ حواست اینجا بود؟ امر به معنای وجوب، از یک طرف بگیم امر به معنای وجوب، ها؟ از یک طرف بگیم چنانچه جمله‌ای مثل لا بأس به ترک الاکرام در مقابل امرتک به اکرام العلماء ذکر بشود، این مقدم است و موجب میشه ما از ظهور جمله اول رفعیت کنیم. اینجا دیگه اصلا بحث تقدیم نص بر ظاهر یا ذوالقرینه بر قرینه، قرینه بر ذوالقرینه و امثال اینها مطرح نیست. اگر ما گفتیم وجوب حکم عقل است، لزوم انبعاث درک عقله، قهرن باید در اینجا هم بگیم لا بأس به ترک الاکرام ورود دارد نسبت به امرتک به اکرام العلماء، در حالی که هیچ کس در هیچ اصولی و از جمله خود محقق نائینی ملتزم به این نیستند که جملاتی مثل لا بأس به ترک اکرام العلماء ورود دارن بر مثل امرتک به اکرام العلماء یا اکرم العلماء. به هر حال اتخاذ این مبنا مرحوم ناینی رو با یه مشکلی مواجه میکنه که ایشون نمیتونه بهش ملتزم بشه، بهرن باید دست از این مبنا و نظر برداره. و این چیزی نیست که محقق ناینی بتواند اون را بپذیره. لذا مجموعاً به نظر میرسه این مبنا، این مسلک، این نظر هم مردوده. دلیل هفتمی در اینجا ذکر شده، این دلیل رو امام رحمت الله علیه فرمودن. خب اینو از چه راهی فهمیدی؟ نه اصلا شما ببینید فرض اینه طبق نظر محقق ناینی اصلا جمله دوم نباشه. شما امرتو که به اکرام العلماء نه نشد. ببینید نظر آقای ناینی چیه؟ احسن میگه عقل ما از این
شما جلوتر گفتیم از باب محقق ما میتونیم داخل در این بحث کنیم.
نه من ببینید اونو اشارتن گفتم، اینو در واقع گفتم اگر گفتم اگرچه ما ببینید بحث رو دقت کنید، حرف من این بود. این درسته ما میگیم نظر آقای ناینی اینه که اصلا وجوب به حکم عقل از امر فهمیده میشه. خب من اون وقت اشاره کردم اگرچه ممکنه با تسامح دو بیان قبلی و دو دلیل قبلی رو هم به نوعی به عقل منتسب بکنیم، ولی واقعش اینه که مسئله عقلی نیست. بله وقتی چهار تا مقدمه رو کنار هم ببینید گاهی حواست معلوم شه پرد میشه، یه جایی رو دقت میکنی یه دفعه یه جایی حواست پرد میشه. گوش بده ببین، حالا اگر ببین خب طبیعتا در مقدمات حکمت خب وقتی عقل معمولا اینجوریه دیگه، شما هر سه تا دو تا یه چهار تا مقدمه رو به هم زمین میکنی استنتاج به وسیله چی انجام میشه؟ عقل که از مقدمات این نتیجه رو میگیره. خب مقدمات حکمت هم همینه دیگه، شما چهار تا مقدمه رو میذاری کنار هم یه
نتیجه هم.
و در حالی که ما اطلاق رو یه امر لفظی میدونیم، ولی عقل که از این لفظ این رو حالا میفهمه. علی حال خواستم اشاره کنم که اون رو با این قاطی نکنید، این که ایشون میگه حکم عقلی به کلی با حرف آقای بروجردی و محقق عراقی و بحث اطلاق و مقدمات حکمت متفاوته. ایشون میخواد بگه آقا وقتی مولا دستور میده امر میکنه لزوم اطاعت از مولا، لزوم انبعاث حکم عقل هست یا نیست؟ ها؟ وجوب امتثال حکم عقل یا نیست؟ عقل میگه تو باید امتثال کنی، مگه غیر از اینه؟ پس ایشون میخواد بگه وجوب یعنی همون لزوم انبعاث عبد در برابر بعث مولا، این حکم عقله. خب حرف ما اینه، میگیم اگر حکم عقله پس اگر من طبق این نظر الان به شما گفتم امرتو که به اکرام العلماء، طبق این نظر عقل شما، شما باید بگید عقل من از این امر تو که چی میفهمه؟ وجود. خب سوال و اشکال اینه. حالا اگر یه جمله دیگه ای زمیمه شد کنار این، اول اصلا هیچی نداریم. اما اگر در کنار این، حالا مولا گفت لا بأس به ترکل اکرام، درسته؟ شما این دوتا رو با هم میسنجید چی میگید؟ خب بحث همینه، هیچ کس نه بحث اینه این تقدیم به چه ملاکی باشه. نه دیگه، هیچ کس نمیگه این وارده، همه میگن چی؟ مقدمه، از باب تقدیم نسب بر ظاهر. هیچ کس نمیگه این وارده. ورود یعنی چی؟ شاید حالا وقتی میگیم این دو جمله، همه میگن وقتی لا بأس به ترک الاکرام بیاد کنار این، این جمله چی میشه؟ مقدم میشه. کسی نمی نیست بگه مقدم نمیشه، هیچ کس هم نگفته این وارده بر اونه، همه میگن چی؟ مقدمه، از باب این که این قرینه است، از باب این که این نسه، از باب این که ازهره، حالا از اینجور احتمالات. یعنی این موجب میشه چی آقا؟ موجب میشه ما از ظهور جمله اول رفعیت کنیم، حمله بر استحباب کنیم. اما وقتی بحث ورود پیش میاد، اگر ما گفتیم حکم عقله، باید جمله دوم بر جمله اول وارد باشه. وارد باشه یعنی چی؟ یعنی با آمدن جمله دوم اصلا موضوع اولی از بین بره. هیچ کس نمیگه اینجا جمله دوم موضوع جمله اول رو از بین میبره، نه عمل بله، ولی اینی که این دوتا چه نسبتی با هم دارن، این مهمه. دقت کنید آقا، هیچ کس ادعا نکرده جمله دوم وارده بر جمله اوله، چون معنای ورود چیه؟ احسن، ورود وقتی یه دلیلی وارده بر دلیل دیگه میشه، یعنی موضوع دلیل اول رو از بین میبره. هیچ کس حتی خود محقق ناینی هم قائل نیست لا بأس به ترک اکرام العلماء موضوع اکرم العلماء رو از بین میبره. فرقش اینه، اگر ما گفتیم وجوب یه حکم عقلیه، یه تالی فاسد داره، تالی فاسدش اینه که باید بگیم لا بأس به ترک اکرام العلماء بر اکرم العلماء وارد است، یعنی موضوع او رو از بین میبره. در حالی که محقق ناینی نه، هیچ کس ملتزم به این نیست که لا بأس به ترک العلماء وارد بر اکرم العلماء است، همه میگن مقدمه. وجه تقدیمم یا تقدیم نس بر ظاهر، یا ازهر بر ظاهر، یا قرینه بر ذوالقرینه است، این غیر از وروده. ما هیچ کس نمیتونه ادعا کنه اینجا جمله دوم بر جمله اول وارده، یعنی موضوع اولی رو از بین میبره. در حالی که اگر ما گفتیم این حکم عقله، قهرن باید بگیم جمله دوم بر جمله اول وارده است. روشن شد؟ ها نه ورود داره، ببینید بسته داری که شما میخوایی بگی،
من میخوام بگم
امر، شما به من این سوال جواب بده آقا،
شما متوجه شده، من میخوام در خارج اگر کسی گفت امر
بزرد. اصلا به خارج کار نداشته بود، به هیچ که آقا اصلا ذهن تو بردی یه جایی که تأثیر تو، و همه میگن امر شد بعد گفت لا بأسه، این مستحبه، اصلا بحث ما اون نیست، کسی در اون اختلاف نداره که اون مستحبه، درسته؟
الان امر شد بعد اکرام العلمایی که شما دارین به من امر میکنین، حالا لا بأسه که آوردین، من اینجا موضوع رو کلا میتونم منتفی کنم،
آره
میتونم ترکش کنم کلا،
درسته؟
تنها این که شما نسبت به این فعل
امری نداشتی، درسته؟
خب حالا این که ورود پیدا کنه اشکالش چیه؟ من کلا موضوع رو منتفی کردم در ظاهر، این اشکالش چیه؟
آه اشکال نداره، میدونی اشکال چی میشه؟ اشکال همینی که من عرض کردم، اشکال اینه که شما در همه این موارد دیگه دلیل اول که علم یکن میشه، دلیل اول میره کنار، در حالی که هیچ کس اینو نمیگه، دلیل اول باقی میمونه، به استحباب خودش باقی میمونه. ببینید فرقه، نه اگر شما گفتی حکم عقل، خود به خود اون از بین میره، موضوع دلیل اول از بین روشن شد؟ درسته. ببینید حالا اگر ما گفتیم وارده، معناش اینه که موضوع دلیل اول به کلی از بین میره، در حالی که هیچ کسی اینو نمیگه. دلیل اول باقی موضوعش هم هست، منتها حمله بر استحباب میشه. به عبارت دیگه ساده، آقا جون اگر ما این نظر محقق نهایی را بپذیریم که این حکم عقله، کلن باید در موارد این چنینی که امری وجود داره بعد به نوعی جواز ترک صادر شده، به طور کلی اون امر اول از بین بره و اصلا حمله بر استحباب دیگه معنا پیدا نکنه، و این یعنی به قول معروف اصلا یه فقه جدید.